داشت. آرزوی توفیق دارم برای شما و قطعا تک تک گام هاتون که به سمت تعالی ما نباشید. به مهر التماس دعا.
قربون شما.
مسائل فرهنگی روز، اخبار و اطلاعات فرهنگی، نقد و نظر و چالش‌های فرهنگی هنری روز را در برنامه گفتگوی فرهنگی بشنوید. شبکه رادیویی گفتگو، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو.
با اعلام ساعت 20:31:20 قدردان حضورتون هستیم با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید، برنامه که در این هفته بر حوزه هنر انقلاب مناسبت پاسداشت هفته هنر انقلاب برنامه خودش رو استوار کرده و آنچه امشب شنیدنی میشه هنر ارزشی، هنر وارداتی، معیارها و تفاوت هاست. با افتخار میزبانی میکنیم از جناب آقای دکتر رضا اسماعیلی، شاعر و پژوهشگر هنر انقلاب، مدرس دانشگاه و رئیس انجمن شعر سازمان بسیج هنرمندان، و در نیمه نخست برنامه از طریق خطوط ارتباطی همراه بودیم با استاد دکتر مشتبه رحمان دوست از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران. خب جناب دکتر اسماعیلی، برگردیم به بحثی که پیش از گفتگو با جناب دکتر رحمان دوست داشتیم، به آنچه که به عنوان کارنامه این 42 سال بود و شما اون رو شیبی رو به صعود در حقیقت دانستید. پرسش من که وام گرفته شده از بسیاری از نگاه کارشناسان و منتقدان است این است که ما وقتی در دهه اول انقلاب نام‌های بیبدیل عرصه شعر کشورمون رو مورد مداقه قرار میدیم، از قیصر همیشه آفتابی ادبیاتمون، زنده یاد قیصر امیرپور، زنده نام سلمان حراتی، عزیز جان سید حسن حسینی، حسین منزوی، نازنین روانشاد، امروز وقتی که به این به قول معروف فضای شعرمون نگاه میکنیم کمتر از این نامهایی که بتوانیم رد پاشون رو قابل رصد بدونیم اثری میبینیم. این ذات همراهی با قرن و هزاره جدید است که شتاب بخشی از سرعت و زندگی ما رو داره تشکیل میده، و یا ما با اون شیوه اثرگذاری باید گونه دیگر برخورد بکنیم؟
خدا خیرتون بده. ذکر خیری کردید از قیصر عزیز،
مهربانید،
بر زنده یاد سید حسن حسینی، سلمان حراتی، حسین منزوی، یادشون بخیر. در مورد شاعران جوانی که امروز در عرصه ادبیات کشور فعالیت میکنن، انصافا ما شاعران خوب و در واقع توانمند زیاد داریم که به خصوص در حوزه مؤلفه های زیبا شناختی، تکنیک، ساختار، فنون ادبی، بسیار شاید حتی از شاعران نسل اول انقلاب سبقت گرفتن در این حوزه، کارهای فاخر و ارجمندی عرضه کردند. ولی مشکلی که ادبیات امروز ما داره و شاید در بسیار از نشست‌ها و گفتگوهایی که با صاحب نظران این عرصه صورت میگیره به این نکته اشاره میکنم، من احساس میکنم بحث فقر اندیشه هست تا حدودی. یعنی ما در حوزه صورت و ساختار، تکنیک، مؤلفه‌های زیبا شناختی الحمدلله کم نداریم در ادبیات بعد از انقلاب و خیلی پیشرفت داشتیم و شاعران توانمندی‌های خودشون رو عرضه کردن، نشان دادن و کارهای بسیار خوبی دیدیم، خواندیم ازشون. ولی ما در حوزه مضمون، محتوا و در واقع معنا یک مقدار من فکر میکنم هنوز عقب هستیم، و وقتی مقایسه میکنیم ادبیات امروز خودمون رو مثلا با ادبیات به قول شما نسل اول انقلاب یا قله‌های ادب فارسی، اون حکمت‌های متعالی، اون در واقع آموزه های اخلاقی و دینی، اون معنویت و در واقع ارزش هایی که در آثار این بزرگان بود، شاید یک مقدار به حاشیه رفته،
بله،
کمرنگ شده،
بله.
و این نیازمند این هست که ما در کنار تعهد ادبی که بسیار لازم هست و باید بهش توجه داشته باشیم، به تعهد انسانی و دینی هم در شعر توجه داشته باشیم، در کنار در واقع چگونه گفتن به چه گفتن هم بیاندیشیم. در واقع اینها مکمل هم دیگر هستن، یعنی من تا زمانی که حرفی برای گفتن نداشته باشم، اگر شعر خودم رو مزین بکنم به تمام صنایع ادبی، آرایهای لفظی و معنوی و 70 قلم آرایش بکنم، بله، اون جان و جهانش از حکمت تهی باشه، از در واقع اخلاق تهی باشه، از معنویت تهی باشه، چنگی به دل نخواهد زد و به دل نخواهد نشست. بنابراین باید اینها مکمل هم دیگر باشن، تعهد ادبی در کنار تعهد انسانی و اجتماعی، چه گفتن در کنار چگونه گفتن. و اگر ما به این مسئله توجه داشته باشیم، این خلأ هم به نظر من مرتفع خواهد شد و ما در حوزه ادبیات انقلاب در واقع قله‌های بیشتری رو فتح خواهیم کرد.
تذکر بسیار بسیار دقیق و بجا، و البته که از جناب دکتر اسماعیل چیزی غیر از اینم انتظار نمیره با اون زاویه دید پژوهشی و محققانه شون. عزیز دیگری از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستند، از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خادمان ملت، جناب آقای علیرضا ابراهیمی. عرض سلام، درود احترام، خدا قوت و آرزوی تندرستی.
بنده هم عرض سلام دارم محضر حضرت عالی، مهمان بزرگوار و ارزشمند شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
مهربانید و بزرگوار. در خدمت جناب دکتر رضا اسماعیلی، رئیس انجمن شعر سازمان بسیج هنرمندان، پژوهشگر در عرصه هنر انقلاب و البته که مدرس دانشگاه هم هستیم. خب جناب ابراهیم، میدونم که فصلی از صحبت‌ها و فرمایشات جناب اسماعیلی رو هم شما شنیدید. دو نکته از دید من به عنوان شاید کلیدی‌ترین صحبت‌ها و فرمایشات جناب اسماعیلی در این فرمایش پایانی بود، اون مفهوم فقر اندیشه و دو دیگر چگونه گفتن و چه گفتن هستش. از زاویه دید شما یه نگاهی بندازیم به آنچه که به عنوان هنر ارزشی و هنر وارداتی وجود داره. من پرسش دیگری رو هم در زمینه یه تخصص فعالیت شما و همکارانتون در مجلس، یعنی قانونگذاری در حقیقت، دارم که اون رو هم عرض خواهم کرد. در خدمتتون هستم بزرگوار.
خب بنده هم مجدد عرض سلام و ادب دارم و تبریک ایام دارم. مطلب و موضوع مورد بحث شما واقعا مورد بحث و مورد نیاز امروز جامعه در حوزه‌های مختلف هست، با توجه به نوع حالا حجمه‌های فرهنگی و فرهنگ خودی و بومی و اصالتی خودمون، ضرورت این بحث یک ضرورت اشتراک‌ناپذیر بود و ممنون و متشکرم.
مهربانی عزیز.
هنر دمیدن یک روح الهی در وجود انسانه. حالا این هنر در مؤلفه های گوناگون خودش میتونه نقش آفرینی کنه.
بله بله.
هنر دینی، هنر انسانی، هنر انسانی که هیچ خودش رو جدای از زندگی مردم، جدای از روابط اجتماعی، از روابط فرهنگی، از روابط انسانی خودش رو جدا نمیدونه و دغدغه‌هایی رو داره و باید برای حل دغدغه‌ها هنر دینی و هنر الهی تلاش کنه. و بنده معتقدم خود اصل نظاممون که برگرفته از مؤلفه‌های انسانی الهی و نوع پردازش به این هاست و چگونه نگاه کردن به هنر کار شده، ولی واقعا هنوز و هنوز ما نتونستیم این هنر رو به جامعه و دنیا معرفی کنیم. من مثالی میزنم، ما در همین موضوع، همین شرایطی که امروز هست، کرونایی که وجود داره، مگه میتونیم ما نسبت به همراه خودمون بی‌تفاوت باشیم؟ مگه ما میتونیم نقش آفرینی نکنیم؟ مگه ما میتوانیم بی‌تفاوت باشیم و هیچ نوع گذشتی، ایثاری، کمکی به همدیگر نداشته باشیم؟ هنر ما رو میتونه به این سمت سوق بده و این وظیفه رو صاحبان هنر، اندیشمندان هنر، هنرمندان انسانی و الهی میتونن این کار رو به نحو احسن انجام بدن. شما هنر وارداتی که ابتذال، هنر وارداتی که میتونه ما رو به خشونت بکشه، هنر وارداتی که بعضا ممکنه که ما رو نسبت به دیگر بی تفاوت کنه، خانواده ها رو از هم دور کنه، سبک زندگی هامون رو عوض کنه، اینها همین نوع هنر وارداتی است و میتواند زندگی های ما رو دستخوش تغییرات متعددی قرار بده. که من به عنوان یک کسی که در کمیسیون فرهنگی مجلس هم هستیم و دغدغه‌های فرهنگی این جامعه رو هم به نحوی می‌خوایم ما براشون راه حل پیدا کنیم.
بله.
و شاید به زعم خیلی از مردم ما اگر حوزه فرهنگ رو درست کنیم، حوزه هنر رو درست کنیم، هنر فرهنگی خودمون رو به جامعه معرفی کنیم، خیلی از دغدغه‌هایی که ممکنه در جامعه وجود داشته باشه رو ما دیگه نخواهیم داشت.
درست.
ولی هنوز جای کار داره. من تقاضای شما از مرحوم قیصر امین‌پور یادی کردید، از خیلی از افراد شاعران بلندی که
مثل بله بله
فاضل نظری که امروز هم به عنوان یک کسی است که بالاخره ایشون هم نوع اشعار بلندش رو بنده خوندم آشنا و به نحوی مطالعه کردم، میتواند ما رو نسبت به این افراد آگاه‌تر کنه، نسبت به اشعارشون، نسبت به محتوای مطالب هنرمندی ایشون میتونه آگاه‌تر کنه. جای کار زیادی داره و باید معرفی کنیم به نسل جوان و خودمون هم گام برداریم.
انشالله
خدا کمک کنه.
انشالله. بسیار سپاسگزارم جناب ابراهیمی نازنین. یک سرفصل دیگر که ما در طی این هفته افتخار داشتیم با همکاران شما در خانه ملت و اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس هم صحبت کردیم، نکته بود که خودتون هم در حقیقت به بیماری کووید 19 اشاره کردید و آنچه که به عنوان بحث در خطر افتادن معیشت عزیزان هنرمند نازنین در تمامی عرصه هستش، صرفا فقط به حوزه فرهنگی اشاره نمی‌کنم، هنر رو هم مد نظر قرار داریم. با توجه به اینکه دو روز پیش جناب آقای مازنی عزیز حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای مازنی هم به این نکته اشاره کردن که قرار است یک جلسه ای داشته باشین طی همین هفته، با توجه به اینکه امروز آخرین روز هفته رو از نظر کاری داریم پشت سر می‌گذاریم، می‌خواستم بگم این جلسه برگزار شد برای این هنرمندان عزیز که خب بالاخره به دلیل تعطیلی فعالیت‌های فرهنگی هنری معیشتشون، سبد اقتصادی خانواده‌شون کمی با خطر مواجه شده، چه اقداماتی رو مجلس ما در حقیقت در دستور کار قرار داد؟
خدمت را عرض کنم کمیسیون فرهنگی هم خب بالاخره مجلس در طول این مدت بیماری کووید 19 خب تعطیل شد، مثل خیلی از جاهای مختلف
بله.
جمعات عمومی که بود شروع به کارش در سه‌شنبه‌ها و چهارشنبه‌های هر هفته انجام شده. برای موضوع هنرمندان تو برنامه هفته آینده کمیسیون فرهنگی این موضوع قابل طرحه، ولی خب امروز این چون ساعت تعطیل شد مجلس ما نتونستیم این کار رو انجام بدیم.
درسته، به حال جز دغدغه‌های اعضای کمیسیون فرهنگی به ویژه هست دیگه.
هست، ولی خب باید فکر کرد برای همه اقشار جامعه ببینیم.
درسته، دقیقاً.
گفتگوی حضرت عالی که موضوع هنر و هنرمندان هست و شرایطی که امروز در اقتصاد کشور وجود داره و در معیشت مردم هست، با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که یک ضرورتی رو در حوزه معیشت مردم همه رو فرا خوندن و باید همه کمک کنن برای معیشت مردم، انشالله بتونیم برای هفته آینده
انشالله
سعی کنیم در دستور کمیسیون قرار بگیره، راه حلی رو به دولت ارائه بدیم که دولت بتونه این کار رو برای تامین معیشت هنرمندان
انشالله به حال از آنچنان که از سایر همکاران شما هم تقدیر و تشکر به شکل شخصی داشتم، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم که این دغدغه مندی رو مد نظر خودتون دارید. آرزوی توفیق و التماس دعا دارم جناب ابراهیمی.
ممنون، سپاسگزارم.
مانا باشید به مهر. خدا نگهدار شما باشه. گفتگوی من امین خرمی با جناب آقای علیرضا ابراهیمی از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی شنیدید و بار دیگه در این حدوداً 15 دقیقه‌ای پایان برنامه نوبت گفتمون رو استوار کنیم بر همراهی و همکلامی با استاد دکتر رضا اسماعیلی، شاعر، مدرس دانشگاه، پژوهشگر هنر انقلاب و رئیس انجمن شعر سازمان بسیج هنرمندان که افتخار دادن و شرف حضور دارن در استودیو. جناب اسماعیلی، برگردیم به حوزه دیگری از تخصص شما، یعنی به عنوان یک مدرس دانشگاه و فضای آکادمیک. چیزی بیش از دو دهه پیش مقام معظم رهبری در راستای تأکید فرمایشاتشون در حوزه فعالیت‌های دانشگاهی بر حوزه علوم انسانی نگاهی بسیار بسیار ویژه‌ای رو مبذول فرمودن، منویات فراوانی رو هم داشتن. امروز فضاهای دانشگاه به ویژه دانشگاه ادبیات ما در راستای قدم برداشتن بر آنچه که خودتون ترسیم فرمودید، یعنی تلاش برای رسیدن به هنر ارزشی، هنر معنوی، هنر الهی که ما در کارنامه شاعری بیش از 12 قرن کشورمون رو داریم با خودمون یدک میکشیم، کارنامه دانشگاه رو و فضای آکادمیک رو چگونه میتوانیم ارزیابی کنیم؟ به ویژه اینکه ما با نسلی از دانشجویان مواجه هستیم که به دلیل اینکه خب اون سالهای نخست انقلاب رو در نیافتند یا تجربه نکردند دوران حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس و آن روی دیگر است که در بمباران فضای اطلاعاتی رسانه‌های مختلف هستن که خب عمومشون هم عناد دارن با پایه‌های جمهوری اسلامی ایران. خب قطعا همراه کردن این نسل از دانشجویان و این نسل از جوانان کشورمون با آنچه که به عنوان الگوها و آرمان‌های نظام هست کاری بسیار بسیار دشوار خواهد بود. در خدمتتونم.
خوشبختانه امروز بسیاری از شاعران نسل اول انقلاب در کسوت استاد دانشگاه
بله،
به دانشگاه راه پیدا کردند. و با توجه به اینکه اکثر این عزیزان در دوران دفاع مقدس به عنوان یک مجاهد و رزمنده در جبهه حضور داشتند و اون دوران رو درک کردند، طبیعتاً حضورشون در دانشگاه خیلی مؤثر هست برای اینکه این بحث پرداختن به علوم انسانی و ارتقاء علوم انسانی در واقع بتوانند در این حوزه کارآمد باشند و پله‌هایی رو بتوانیم فتح بکنیم، قله‌هایی رو فتح بکنیم انشاءالله. برای مثال من نام میبرم از عزیزانمون، آقای دکتر سنگری، آقای دکتر ترکی، آقای دکتر کافی، آقای دکتر روزبه و بسیاری از عزیزان که امروز، آقای دکتر غزبه که حضور دارن در فضاهای دانشگاهی با دانشجویان هشت و نشت دارن و مطابق با مطالبات و در واقع ضرورت‌های فرهنگی جامعه سعی می‌کنن که فضای جامعه را آماده بکنن، بسترهای فرهنگی را آماده بکنن که علوم انسانی از اون محجوریت و مظلومیت بیرون بیاد.
درسته. بله بله.
بتواند در واقع در ساماندهی در واقع فرهنگ ما تأثیرات ارزشمندی به جا بذاره. بنابراین امروز افقی رو که من می‌بینم افق روشن‌تری هست و ما گام های بلندتری برداشتیم برای فتح اون قله‌ای که مد نظر هست و طبیعتاً حضور این عزیزانی که میگم خودشون از نسل شاعران نسل اول انقلاب بودن خیلی مؤثر بوده در تألیفاتی که ما در حوزه ادبیات انقلاب امروز در دانشگاه ها داریم، کتب و در واقع پژوهش های ارزشمندی رو که به قلم این عزیزان نوشته شده و عرضه شده و امروز بسیار از دانشجویان عنوان پایان نامه هاشون در واقع ادبیات انقلاب هست.
درسته.
و موضوع پایان نامه بسیار از دانشجویان در واقع شاعران انقلاب هست، ادبیات انقلاب هست، دفاع مقدس هست، ادبیات آینی هست و این نشانگر این هست که ما امروز وضعیت مطلوب تری داشتیم داریم نسبت به گذشته. با امیدوارم روز به روز این وضعیت در واقع روشن‌تر بشه و ما بتوانیم گام‌های بلندتری در این عرصه
انشاءالله. قطعا ما در فصل پایانی این گفتگو به چشم‌انداز و همین افق روشنی که شما اشاره فرمودید هم اشاره خواهیم کرد و صحبت می‌کنیم. یه مقدارم از مرزهای کشورمون پا رو فراتر بگذاریم جناب دکتر اسماعیلی. اوضاع معرفی هنر متعهد، هنر ارزشی و هنر انقلابی در خارج از مرزها چگونه هست؟
بله، تو این حوزه متأسفانه ما هنوز عقبیم و آنگونه که شایسته و بایسته هست نتوانستیم گام‌های مؤثری
بله.
برای مثال خب من خودم توفیق داشتم چند سفر به کشورهای مثل لبنان و سوریه و ترکیه و هند داشتم و با جمع ادبا و در واقع اصحاب فکر و فرهنگ این کشورها که می نشستیم و صحبت می کردیم اون تشنگی رو در این عزیزان میدیدیم. گفتن ما تشنه ادبیات انقلاب هستیم، میخوایم ببینیم بعد از انقلاب چه اتفاقی در حوزه ادبیات در ایران افتاده. شاعران برجسته انقلاب، نویسندگان برجسته انقلاب، هنرمندان شاخص انقلاب چه کسانی هستند؟ و میگفتن ما هر چقدر میگردیم و جستجو میکنیم کمتر مییابیم. و علتش هم این است که ما در حوزه ترجمه و معرفی ادبیات انقلاب کوتاهی کردیم. البته خب در سالهای اخیر هم در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم سازمان بسیج هنرمندان در واقع واحدهایی رو ایجاد کردن، اداراتی رو ایجاد کردن
بله،
که
بله.
مختص ترجمه ادبیات ایران هست، آثار گزیده‌ای از آثار شاعران و نویسندگان ایرانی به زبان‌های خارجی ترجمه شده و روز به روز داره این جریان قدرت میگیره، قوت پیدا میکنه. ولی هنوز که هنوز هست ما در این حوزه در واقع کمکاری، دچار تعلل و کمکاری هستیم، کوتاهی کردیم و باید گام‌های بلندتری برداریم برای معرفی ادبیات ایران به مردم جهان. در مقابل همونطور که شما اشاره کردید ترجمه آثار نویسندگان و شاعران خارجی بسیار از بسامد بالایی برخوردار هست و آن اندازه که ما آثار دیگران رو ترجمه می‌کنیم به پارسی، متأسفانه آثار ادبای خودمون رو به زبان‌های خارجی ترجمه نکردیم و باید با هم روی این حوزه سرمایه گذاری جدیتر.
این به سبب عدم حضور ایران در کنوانسیون برن، چیزی که حالا به عنوان قانون کپی رایت شناخته میشه، نیستش به اعتقاد شما؟ که ما اینجا خیلی راحت میتونیم آثار نویسندگان و شاعرای غیر ایرانی رو ترجمه کنیم بدون اینکه تضمین و تعهدی برای انجام پرداخت مفهوم رایت رو نداریم.
بله، این هم به نظر من یک موزلی هست و الان سالهاست که این بحثش هست و قرار شد که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای عالی انقلاب فرهنگی و کلا متولیان و متصدیان فرهنگی در مورد این قانون کپی رایت یک تمهیداتی اتخاذ بکنن که این مسئله حل بشه و در واقع راه باز بشه که این دو سویه باشه. اگر ترجمه میشه آثار شاعران خارجی یا نویسندگان خارجی، شاعران و نویسندگان ایرانی هم به صورت متقابل آثارشون ترجمه بشه، از حقوقشون بتونن برخوردار بشن، که هنوز ما بلا تکلیف هستیم. بله، این مثلا هم تاثیرگذار هست، ولی من فکر میکنم که یک مقدار هم ما ترجمه رو بهش بها ندادیم، در واقع دو این حوزه سرمایه گذاری جدی نکردیم. که باید از این به بعد بیشتر توجه بکنیم این حوزه.
اتفاقا فکر میکنم شب گذشته بود، نه دو شب گذشته بود، در خدمت جناب کوروش زارعی بودیم. شما به سازمان تبلیغات اسلامی خود هنری اشاره فرمودید، ایشون به عنوان مدیر مرکز هنرهای نمایشی اینجا حضور داشتن. مهمان تلفنیمون جناب آقای محسن مؤمنی شریف، رئیس محترم حوزه هنری بود. ایشون به همین مبحث به عنوان یکی از آسیب‌ها اشاره کردن که ما اهتمام رو شاید آنگونه که در حوزه تألیف در کشورمون داشتیم در حوزه ترجمه نداشتیم. اما به نکته ظریفی اشاره کردن که شاید شما هم مهر تأییدی در فرمایشتون زدید و اون تشنگی کسانی است که خارج از مرزها دارن ادبیات ما رو رصد می‌کنن یا دلشون می‌خواد که رصد بکنن. ایشون به شکل مستقیم به ترجمه رمان سفر به گرای 270 درجه جناب دهخان در حقیقت اشاره کردن و تأثیراتی که و شگفت‌زدگی که حتی مخاطبان در مواجهه با این اثر داشتن. و خب حالا بوده کتاب‌هایی که شاید خیلی کم، مثلا شطرنج با ماشین قیامت و آثار دیگری از این دست که در حقیقت ترجمه شده ولی بسیار بسیار کم. خب در این 5-6 دقیقه پایانی جناب دکتر برسیم به آنچه که چشم‌انداز هنر انقلابی و هنر ارزشی در کشورمون هست. شما در فصل کوتاهی از فرمایشتون به این نکته اشاره کردین که خب افق روشن است. این روشن رو از چه زاویه دیدی دارید می‌فرمایید و اینکه اصلا اگه بخواید از چشم‌انداز دهه‌های پیشین ببینین که خب ما با بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری رو هم داشتیم، بر اساس اون خط مش بخوایم فعالیت خودمون رو تبیین بفرماییم، زاویه دید شما چه خواهد بود؟
مقام معظم رهبری روی جوانان بسیار تاکید دارن و در واقع میگن جوانان سرمایه مملکت هستن. تو حوزه ادبیات هم واقعا ما شاعران و نویسندگان بسیار خوبی رو تربیت کردیم در طول این 40 سال و الان ادبیات انقلاب از قابلیت ها و ظرفیت های خوبی برخورداره که بتواند لهجه جهانی پیدا بکنه.
درود بر شما.
ولی میگم باید یک مقدار این تنگناهایی که وجود داره، محدودیت ها و ممنوعیت هایی که وجود داره، اینها برطرف بشه و ما برای جوانان ادیب، شاعر و نویسنده خودم فضایی رو فراهم بکنیم که اینها بستر رشدشون، تعالیشون فراهم بشه و بتوانن به خصوص در حوزه تعامل با شاعران و نویسندگان جهان. الان این راه مسدود است. یعنی من در طول این 40 سال شاید شما هم رصد کنید به همین نتیجه برسید. خیلی به ندرت چند کاروان فرهنگی رو ما اعزام کردیم به کشورهای خارجی که خیلی به ندرت این اتفاق خجسته افتاده. ما باید این زمینه تعامل شاعران و نویسندگان ایرانی رو با شاعران جهان فراهم بکنیم و اگر این تعامل ادبیات ایران با ادبیات جهان فراهم بشه، اون شکفتگی و اون پویایی و بالندگی و زایندگی بیشتر خواهد شد. من انتظار دارم از متولیان و متصدیان فرهنگی که در این حوزه چاره‌ای بیندیشن و سعی بکنن که در واقع این جزیره عمل نکنیم، زمینه همافزایی با ادبیات جهان برای ادیبان ما فراهم بشه.
دقیقاً نکته که شما فرمودید، حداقل با توجه به جستجوی بسیار بسیار محدود در کنار مقام شما به عنوان یک پژوهشگر، زمانی که جناب قذف به عنوان رایزن فرهنگ ایران در هند بودن، شاید گام‌های نخستین رو برای این مسئله برداشت، ولی متاسفانه با حضور ایشون در کشورمون این مسئله نیمه تمام و در حقیقت مخفول واقع شد. امید که واقعا این اتفاق بیفته. میدونم که با شما هماهنگ نکردم جناب اسماعیلی، برنامه زنده است، این رو با صداقت عرض می‌کنم، ولی با توجه به اینکه شما به عنوان شاعر حضور دارید، ممکنه که چند بیت از شعرهای خودتون من و شنوندگان رو مهمان بکنید؟ مهمانی دو عزیز،
اجازه بدید من یک بهاریه ای رو که
بسیار عالی، فقط اگه منت بگذارید بابا کمی هم به میکروفون نزدیک تر بشید، سپاسگزار شما خواهم بود.
نگاهی سبز در آینه پیداست که می خواند مرا تا رستگاری. من اینجا مردم در پشت پاییز، مرا پیدا کنی باد بهاری.
بابا.
مرا پیدا کنی باد بهاری که جانم تشنه نوشیدن توست. ببین عریانم از شوق شکفتن، دلم در حسرت پوشیدن توست. صدا کن ریشه های زخمیم را، تو ای باران جنگل های فردا. تمام ریشه هایم را آتش خورد، مرا با خود ببر تا باغ دریا. من از آواز خاموشی ملولم، قناری را تلاوت کن برایم. هزاران آسمان بال و پرم من، بخوان نام مرا تا پر گشایم. به باران بر سرم بارانی از گل، که خیس لاله گردم خیس شب بود. بخوان پرواز را با من بهارا، تو تا سرفصل لبخند پرستو. بهارا با نگاه هم همسفر باش، که خواب شاپرک ها را ببینم. نیایش های باران را بفهمم، خدا را در شقایق ها ببینم. چه غافل بودم از رویدن گل، خدا را می توان در بوی گل دید. خدا نزدیک نزدیک است اینجاست، خدا را می توان با عشق بویی. بهارا در دلم کفر خزان است، مسلمان شکفتن کن دلم را. به قرآن دل سبز تو سوگند، خدا را در تو می بینم بهارا.
بسیار بسیار ممنون، متشکرم. قلمتون مستوار. تمام ریشه هایم را آتش خورد، مرا با خود ببر تا باغ دریا، یا خدا را میتوان با عشق بویی. چه حسن ختامی بهتر از این که در همراهی و همکلامی با جناب دکتر رضا اسماعیلی، شاعر و پژوهشگر هنر انقلاب، مدرس دانشگاه و رئیس انجمن شعر سازمان بسیج هنرمندان، در آخرین برنامه این هفته گفتگوی فرهنگی با شعری از ایشون در حقیقت به این حسن ختام رسیدیم. بی‌نهایت از شما سپاسگزارم بابت حضورتون. منت کاشید آقای دکتر. و شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه خاصه در طی این هفته با برنامه گفتگوی فرهنگی که بر پایه مفهوم اثرگذاری هنر انقلاب و گفتمان هنر انقلاب بود همراه بودید، بسیار سپاسگزارم. امید که این پنج برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در طی این پنج شب سرکار خانم رقیه زهرا پرندآور در قامت تهیه کننده، سرکار خانم ملاحت حیدری در قامت دستیار تهیه، و من کمترین امین خرمی کار اجرا و میزبانی از شما عزیزان رو بر عهده داشتم. کم و زیاد رو حلال کنید و ببخشید، و به قول زنده یاد حسین منزوی، توان کشمکشم نیست بی تو با ایام، برونا آبر از این ماجرا که میمیرم.